صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
تصویر نقاشی بزرگ مردانی رو نشون میده که در خیابون سوار اتومبیلن و پسر بچه هایی که در کوچه بازی میکنن. از پنجره همیشه داخل خونه رو دید که دختری روسری بر سر کنار تخت زنی نشسته که اون هم روسری داره و دختر دیگه‌ای با زنی حرف میزنه که چادر سرشه. زنان در این تصویر هیچ کاری نمی‌کنن. این نمونه‌ای از تصاویری هستش که در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در برابر چشم کودکان ما قرار می‌گیره. 30 خرداد 1402 مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص شکاف جنسیتی جهانیش رتبه ایران رو 143 اعلام کرد. در منطقه ما تنها بالاتر از افغانستان ایستادیم. رسیدن به این جایگاه تکان دهنده است. البته که میتونه یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی باشه که زنان رو در خونه میخواد و مسئول زادن فرزندان و تحویل دادن اونها به سیستمی که از اونها افرادی بسازه که مورد نیاز حکومت اسلامیه، یا زنان دیگری همچنان فرزندآور یا مردانی که جونشون رو در راه اهداف جمهوری اسلامی فدا کنن.
به دشمن علی بگین ما ذوالفقاریم.
گروهی از فعالان اجتماعی و پژوهشگران پژوهشی گسترده رو روی کتابای درسی دوره ابتدایی سال گذشته انجام دادن که این تحقیقات نشون میده که فقط در 32% از درس‌های کل کتاب‌های این دوره اثری از مذهب نیست و 68% از مطالب منتشر شده در این کتاب‌ها مذهبیه. از 2700 تصویر این کتابا فقط 11% در اون زنان دیده میشن که این زنا هم البته هیچ کدومشون هویت مستقل ندارن، یا همسر کسی هن، یا مادر کسی، یا خواهرشن، یا دختری مرد مذهبی هن. سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه با همکاری گروه زمیمه تصاویر و محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی رو به طور دقیق بررسی کردند. نتیجه این پژوهش رو هم در کتابچه‌ای با عنوان اشکال و گستره نابرابری‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در سال 1401-1402 منتشر کردند.
در حقیقت اون چیزی که کتاب‌های درسی ایرانو ویژه میکنه نسبت به کشورهای دیگه، اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، اینه که نه تنها درش تبعیض‌های جنسیتی وجود داره و در سطح گسترده هم وجود داره، بلکه این تبعیض‌های جنسیتی توجیه میشن و بهشون مشروعیت داده میشه. تقریبا میشه گفتش که در این مورد ما کمتر نظام آموزشی در دنیا داریم که از این طریق در واقع کوشه از طریق نظام آموزشی کوشش بکنه که به تبعیض جنسیتی یا به نابرابری بین گروه‌های مختلف یه نوع جامعه مشروع یا طبیعی بپوشونه. و اهمیت به نظر من برخورد با اینا هم از همینجا، چون ما با فقط اشکال تبعیض و نابرابری سر و کار نداریم، بلکه ما با ایدئولوژی جنسیت زده‌ای سر و کار داریم که سعی میکنه که به بچه ها بگه که کاملا طبیعیه که مثلا زن و مرد با هم دیگه نابرابر باشن، یا زن ها جایگاه فرودست داشته باشن، یا مرد ها در حقیقت سروران و بزرگان جامعه باشن.
زهرا دختریه که در کلاس ششم درس میخونه. پیش از این از اون در مورد اون چی که در مدرسه یاد گرفته پرسیده بودم.
میگن مثلا موقع اول سال سر آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه. چند ساله بودش که ایمیل داریم، تلگرام داریم، چون از این سالا.
نمیگن بهتون که باید مثلا حتما روسری سرتون کنین؟
چرا، فقط یک سالی بودش که مثلا جلوی نامحرم چه لباسی میپوشید؟ مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید؟
تن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده.
پوشیده یعنی چی؟
یعنی حجاب داشته باشی در هر صورت به نامحرم. لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه با یه روسری یا لشاف.
در مورد آیندهتون چجوری باهاتون حرف میزنن؟
میگن درسی که باید بخونی حتما باید بخونی، خیلی هم فشرده کار میکنن، ولی نمیگن که باید زن خوبی باشی.
توی کتابای درسیتون هم
در انگلیسی اصلا حرف نمیزنن، ولی پارسال چرا هدیه های آسمانمون چرا یک درسش بود که مال محرم و نامحرم بود که نوشته بود باید چجوری لباس بپوشیم، ولی در باید که چجوری زنی باشیم هیچی ننوشته.
اما فقط کافیه به اون چه در سالهای گذشته رخ داده یک نگاهی بندازیم. دخترایی که تو خیابونا فریاد میکشیدن، رو سریاشون رو تو آسمون میچرخوندن و با آتش مینداختن، هیچ شباهتی با این زنایی که جمهوری اسلامی میخواد تربیت کنه ندارن. اما یک سوی دیگه ماجرا هم هست، اون هم روند رو به افزایش خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنانه که این سبب میشه که نتونیم یک تصویر یک دست از زنان ایرانی داشته باشیم. سعید پیوندی:
به نظر من اگر جوانای ما به خصوص دختران جوان ما تا این حد خشمگین هستن یا سرخورده ان از وضعیت موجود و اشکال مختلف در واقع اعتراضی که در جامعه وجود داره، بااستاب این خشم و سرخوردگی نسل جوان دختر ماست، عجله به خاطر اینکه در یه چنین نظام آموزشی اینها زندگی میکنن که با وجود اینکه در حقیقت وضعیت، یعنی خود فرهنگ جوانای ما و انتظارات اونها امروز مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا به طور طبیعی الان تمایل به برابری جنسیتی داره، احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن در حقیقت زنا، ولی چنین اتفاقی در نظام آموزشی ایران نمیافته و این خشم عمومی که وجود داره عجمله حاصل زندگی در یه نظام آموزشیه که این خشونت رو به صورت نمادین و یا نهادی اجرا میکنه. ولی همزمان اون چیزی که در سوال شما خیلی مهمه اینه که اینا اون بخشی که ما میبینیم، ولی یه بخشی هم هست که ما نمیتونیم الان به آسانی در باردش صحبت بکنیم و اون نتایج و پیامدهای منفی این هست و تأثیری که میذاره در روابط نابرابر بین زنان و مردان در جامعه، در واقع باستوری در اشکال مختلف خشونت علیه زنان در خانواده و در جامعه و دیگر تبعیض‌هایی که در جامعه در پی تبعیض در نظام آموزشی و توجیه آن رو بیرون میاد. بنابراین این سوال خیلی مهمه و میشه گفتش که این فقط یه شروع است برای اینکه ما در عرصه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف در واقع با سولید اشکال مختلف تبعیض نابرابری بین زنان و مردان رو شاهد باشید.
این روزها در هر شهر و روستایی که از خونه خارج بشید با زنانی مواجه میشین که خیلی ساده دارن زندگی میکنن، خرید میکنن، قدم میزنن، کتاب میخرن، میوه میخرن، فروشندگی میکنن، کارمند بانکن، معلمن رو دارن سر کارشون میرن و هزاران شغل دیگه. اما در کتاب‌های درسی تصویری که از زنان نشون داده میشه در حوزه‌های سیاست و زندگی روزمره فقط 7%، در حوزه فعالیت اقتصادی فقط 11% و در حوزه ورزشی فقط 18% و بقیه کتاب پر از تصاویر مردان و پسرانه. مریم میرزا، روزنامه‌نگار و از اعضای گروه زمیمه، از ایده تحقیق در مورد شیوه های رفع تبعیض های جنسیتی از کتاب های درسی و فرهنگ مدارس ایران اینطور میگه:
مسئله اینه که ما اتفاقا کارمون رو قبل از خیزش مهسا جینا امینه زن زندگی آزادی شروع کردیم، ولی از همون موقع هم در واقع به این فکر کردیم که آن چیزی که توی کتاب‌های درسی ما می‌گذره در واقع نسلی رو می‌خواد تربیت کنه که زنان تصویر در واقع درستی از خودشون نبینن، تصویری که توی کتاب‌های درسی می‌بینن زنانی هستن که جای اصلیشون توی خونه است، توی اجتماع جایی ندارن. و خب با این حساسیت‌هایی که ما گروهی که دور هم اومده بودیم داشتیم، فکر کردیم که خیلی خوبه ما یه نگاهی داشته باشیم نه فقط از فرهنگ تبعیض‌آمیز مدارس که تبعیض جنسیتی توش جا افتاده، توی بحثایی که میشه، توی شیوهی که به دختر بچه ها آموزش داده میشه که چطور رفتار کنن، بلکه در کتاب‌های درسی هم دخترها در واقع نمایندگی خوبی از خودشون به عنوان انسان‌هایی که توانا هستن، میتونن آینده درخشانی توی حوزه‌های مختلف داشته باشن، حتی اون حوزه‌هایی که مردانه فرض میشه، نمیبینن، با اینکه خب جهان خیلی جلوتر از اون چیزی هستش که چون کتابایی که بچه‌ها دارن درس میخونن در واقع بهشون آموزش داده میشه.
پیش از این گفتیم که در کتاب‌های درسی تصاویری که از زنان نشون میده به طور خیلی محدودی نشون میده که اونها در سیاست و زندگی روزمره، برخی فعالیت‌های اقتصادی و یه تعدادی رشته‌های ورزشی فعالیت میکنن. اما فکر میکنید که امکان داره در این کتاب‌ها شما تصویر زن کارمند بانکی رو ببینید که دارید به مشتری مرد خدمات ارائه میده، یا زن راننده تاکسی رو ببینید که داره مسافر مردی رو سوار میکنه؟ نه، اصلا اینطور نیست. تمام زنانی که در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی خارج از خونه نشون داده شدن در فضاهای تک جنسیتی هستن و هیچ مردی اطرافشون دیده نمیشه. پژوهشی که گروه زمیمه انجام داده میگه طراحان کتب درسی احتمالاً انتظار حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاست و اقتصاد رو نداشته و یا دارن جامعه رو برای پذیرش چنین محدودیت‌هایی اساساً آموزش میدن. مریم میرزا در مورد ابزارهایی که برای آموزش برابری جنسیتی به کودکان استفاده میشه اینطور میگه.
فکری که از اول داشته این بودش که خب همه، یعنی یه جوری شاید یک دانش عمومی باشه که اوکی تبعیض جنسیتی هست توی مدارس توی کتابهای درسی، ولی اون چیزی که ما لازم داشته این بودش که اول یه تحقیق درستی انجام بدیم، یک پژوهشی باشه که ما بتونیم کارمون رو روی یک در واقع یک پایه و اساسی باشه که مستدل باشه و بتونیم در واقع یک جای سفتی زیر پای ما باشه. ولی بعد از اون وقتی که تحقیق انجام شد ما هم آموزش دادیم در این حوزه، از به خصوص ما توی فضای آنلاین خیلی حضور داریم، سعی می‌کنیم توی فضای آنلاین ترویج در مورد مسئله برابری، ضرورت برابری جنسیتی در کتاب‌های درسی که چه تأثیری روی ذهن بچه‌ها به خصوص توی سنینی که ما روش کار می‌کنیم، یعنی سن دبستان داره، روی این کار کنیم. بعد هم آموزش میدیم و همین که جدا از دوره‌های آموزشی ما تولید محتوا داریم. توی تولید محتوای ما سعی میکنیم به آن چیزی که وجود نداره بپردازیم، یعنی درس‌های مثلا توی مدارس ایران خب خیلی همه با پیک شادی آشنا هستن، ما میایم یه پیک شادی که واقعا پیک شادی باشه، پیک شادی باشه که توش محتوایی که به بچه‌ها ارائه شده جنسیت زده نباشه، ایدئولوژی زده نباشه. ما سعی میکنیم یه پیک شادی مناسب برای بچه‌ها تنظیم و طراحی کنیم و اون رو در اختیار، یعنی روی اینترنت بذاریم که خیلی هم ازش استقبال شد.
پژوهش زمیمه در کتاب‌های فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمانی نشون میده که موضوعات اخلاقی در کتاب فارسی با 28% بالاترین سهم رو داره. بعد از اون دین با 19% و موضوعات آموزشی و علمی کمترین سهم، یعنی 8% و 5% از کتاب‌های درسی رو به خودشون اختصاص دادن. نمونه ای از این آموزش ها رو در گفتگو با محمد بشنوید، پسر نوجوانی که پیش از این با اون گفتگو کردم.
گفتن که به نامحرم نگاه نکنید، بعد چه کسی به آدم محرمن، چه کسی نامحرمن، توی خیابون به خانوما نباید نگاه کنید.
خب با اینکه یکی از اهداف انتشار کتاب اشکال و گستره نابرابری‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی آموزش معلمانه، اما چطور با استفاده از همین کتاب‌های درسی موجود میشه به کودکان برابری جنسی آموزش داد؟ اما مگه معلمان در همین سیستم آموزشی مبتنی بر تبعیض جنسیتی رشد نکردن، آموزش ندیدن؟ در شرایطی که آموزش‌های دوره تربیت معلم هم تازه از سخت‌گیرانه‌ترین دوره‌های آموزشیه، چطور ممکنه که معلمان نسبت به این موضوع، یعنی برابری جنسیتی، پذیرش داشته باشن؟ این پرسش رو از سعید پیوندی پرسیدم.
تا حدودی میشه گفتش که خب ما با شرایط خیلی دشواری، همونجوری که شما اشاره می‌کنید، سر و کار داره. یعنی نه تنها این تبعیض‌ها وجود داره، نه تنها این نابرابری‌ها در کتاب‌های درسی وجود داره و توجیه هم میشه، بلکه معلمان ما چه در آموزششون و چه در کارشون از اینکه از اون آزادی‌های اولیه و ابتدایی برخوردار باشن که بتونن نقد کنن، نظر خودشون رو بگن، با مراجعه به تجربه‌های خودشون حتی نشون بدن که چرا مثلا این خیلی غیرعادلانه است این نوع برخورد. با این وجود در حقیقت با وجود کمبود این امکانات، ولی بازم معلمینی پیدا میشن که میتونن، موفق میشن در واقع این کارا رو انجام بدن و در کتابم تلاش شده که یه سری از این تجربه ها بازتاب پیدا بکنه، یعنی تجربه هایی که با وجود این شرایط خیلی دشوار و محدودیت ها و سانسور و اون وضعیت امنیتی که در مدارس هست به وجود میارن معلم ها برای اینکه از این شرایط ترس بذارن. و علت اصلا وجودی این پروژه هم همینه، یعنی به وجود آوردن یه دیالوگی با معلم ها برای اینکه معلم ها متوجه بشن که یک دولت حق نداره که نظام آموزشی را به گروگان بگیره و جامعه، معلم ها، خود دانش آموزا، پدر مادر ها، همه کنشگرهای جامعه حق دارن که دخالت بکنن در کار نظام آموزشی و دولت بخوان رسمن که در حقیقت نظام آموزشی رو به عنوان ابزاری برای پیشبرد هدفهای ایدئولوژیک استفاده نکنه. اون پیام کتابه و پیام این پروژه است. و اون معلمانی که شرکت کردن از همه محدودیت ها میگفتن، از آموزشی که وجود نداره و از سکوتی که در نظام آموزشی وجود داره. برابر این سکوت باید شکسته بشه و برای همین هم یک کتاب فراخوان ملیه از همه کنشگرها، از کنشگرهای جنبش زنان، از کنشگرهای دیگه مدنی، از تشکلهای معلمان و همه اونهای فراخوانه، برای اینکه این هوشیاری جامعه وجود بیاریم که وظیفه ماست در زمانی که دولت هیچ کاری نمیکنه وارد میدان بشیم و در مورد نابرابری‌های جنسیتی با نسل جوان حرف بزنیم.
پیش از این هم معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور اعلام کرده بود که 21,000 طلبه در مدارس آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند که 3/4 اونها زنان هستند. از جمله موضوعاتی که به گفته اون در آموزش و پرورش دنبال میشه بحث حجاب و عفافه. درسته که این روزها فشارهای اقتصادی بر گرده والدین سنگینی می‌کنه و تاب و توان اونها رو گرفته، اما یادمون نره که چشم بچه‌هامون به ماست. حداقل بریم کتاب‌هاشون رو ورق بزنیم و ببینیم که اونها با چه آموزش‌هایی مواجهن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این پادکست صدای دیگر رو اگر الان دارید از رادیو میشنوید، بدونید که میتونید در همه پادگیرها، اپل پادکست، کاست باکس و بقیه پادگیرها گوش بدید و اگر از شنیدنش لذت می‌برید، اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.